سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی. جلسه نهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. من علاقه دارم که بحث‌های شب‌های قبل رو به یک جمع‌بندی برسونیم. هم دوستانی که ممکنه احیاناً از شب‌های اول دقیقاً وارد بحث نشده باشن، خلاصه بحث رو داشته باشن، و هم دوستانی که در جریان بحث بودن با چند تا عبارت شسته رفته به یک جمع‌بندی برسن که آماده ادامه بحث باشیم. ما دو سه مرحله رو باید در این بحث خودمون طی بکنیم که فعلا یه مرحله شو بیشتر طی نکردیم، اگر تازه تمام شده باشه این مرحله. اجازه بدید من یه متنی رو نوشتم که برای خلاصه کردن این بحث مفیده. اون متن رو برای شما بخونم. حالا دوستانی که یادداشت میکنن یه مقدار کارشون راحت تر میشه، دوستانی هم که یادداشت میکنن متنخوانی ما رو تحمل بکنن. ما دیگه الان وقتی متنخوانی میکنیم طبیعتا زیاد ممکنه جذاب نباشه، ولی شما که برای جذابیت حرف گوش نمیدید، مهم اینه که حرف مفید باشه. عبارت اول این است که ما برای زندگی بهتر و بندگی بهتر نیاز به یک برنامه خوب داریم. حالا برنامه خوب اساساً ویژگیاش چیا باید باشه دیشب عرض کردم، این اینجا جاش نیست بگیم، یعنی وقتمونو میگیره، چند شبی باید در مورد مختصات یک برنامه خوب صحبت کنیم. ولی شب اول خصوصاً یه بحثی تو این زمینه مطرح کردیم، گلایه هایی که از برنامه های خوب موجود هست. مثلا یکی از نکاتی که شب اول گفتیم این بود که یه دفعه 30-40 تا کار خوب میذارن جلو آدم، 30-40 تا هم توی فهرستی کارهای بد میذارن جلو آدم، میگن این کارها رو، کارهای بد رو انجام نده، این کارهای خوب رو انجام بده. این میشه برنامه. این برنامه نیست. دقت فرمودی؟ دچار پراکندگی میکنه آدمو. کاری به این ندارم که کلن مختصات یک برنامه خوب چه چیزی باید باشه، آدمو مشغول نکنه، آدمو به هدف برسونه، به مقصد برسونه. بعضی از برنامه ها آدمو به خود مشغول میکنن ولی به مقصد نمیرسونن. خب این یه توضیح درباره این جمله. توضیح دیگه درباره این جمله این استش که ما برای زندگی بهتر و بندگی بهتر برنامه میخوایم. اساساً معتقدیم هر برنامه‌ای که زندگی ما رو بهتر کنه بندگی ما رو هم بهتر میکنه. هر برنامه‌ای بندگی ما رو بهتر کنه زندگی ما رو هم بهتر میکنه. این نکته خیلی مهمی توش هست. توضیح بازم نمیدیم، شما خودتون بهتر از من کم و بیش این ویژگی رو خبردار هستید. فقط به شما عرض بکنم این مسیری که ما میخواییم پیدا بکنیم و پیدا کردیم و میخواییم ترسیم بکنیم مختصاتشو برای خودمون، این مسیر کسی دیندار نباشه میتونه کمکش کنه برای زندگی بهتر، دیندار باشه او رو برای بندگی بهتر کمک خواهد کرد، به شرط چاقو هم هست و بالاخره آخرش همه عالم مشتری این کالا خواهند شد. این خیلی مهمه. امکان گفتگوی متدینین با غیر متدینین رو فراهم میکنه. بسیاری از روایات ما به همین سیاق عمل کردن که آقا اصلا دین و ایمانم بذاریم کنار، تو باید این کارو بکنی به خاطر زندگی خودت. یه راهیه ما پیدا کردیم، این راه هم زندگی رو بهتر میکنه هم بندگی رو. ببینید چقدر برکات میتونه برش مترتب باشه. جمله اول ما پس چی بود؟ ما برای زندگی بهتر و بندگی بهتر نیاز به یک برنامه خوب داریم. خب بعد چیکار میکنیم؟ این برنامه باید متناسب با ساختار وجودی انسان و شرایط طبیعی حیات باشد. ما نباید یه برنامه درست بکنیم خیالی که ربطی به ساختار وجودیمون نداشته باشه، ربطی به هویت انسانی ما نداشته باشه، یه برنامه رو با چسب بچسبونیم به این انسان. باید متناسب باشه با ویژگی های انسان. یه روایت هم برای این هست، برای این حرف هست، خیلی مشهوره، خیلی هم غریبه، خوب فهمیده نمیشه این روایت، ولی خیلی مشهور، همه بلدن. من عرف نفسه فقط عرف ربه، یعنی خودتو بشناس. این که از خود شروع میکنه به خدا میرسه، تو این بند دوم در واقع ما اینو گفتیم، گفتیم اون برنامه ای که ما رو میخواد ببره باید متناسب با ذاتیات من باشه تا من دعوام نشه با کسی، بفهمم که آره من اصلا آفریده شدم برای این تیکه، تراکتور رو گذاشتم برای زمین کشاورزی، منم گذاشتم برای این. این خیلی قانع کننده است، خیلی آرامش بخشه، خیلی تسلیم کننده ی انسانه. پس برنامه باید متناسب با ساختار وجود انسان و شرایط حیات باشه. یه برنامه‌ای به من ندی که به دنیای من جور در نیاد. دنیا هم آخه یه ویژگی هایی داره. ما کجا هستیم؟ خیلی مهمه. ما جایی هستیم، ما در جایی داریم زندگی می کنیم که همه چیز را از ما می گیرد و بنا دارد این تلخی را به کام ما بچشاند. جوونی میده میگیره، جون میده میگیره، نوسان داره، به تو هم ربطی نداره. اینقدر مشکل برات پیش اومد، زمین و آسمون رو ندوز بگو چرا، این طبع دنیاست. ما اینجا داریم زندگی میکنیم. یه برنامه ای ندی که متناسب با دنیا نباشه، همه رو خیال پرداز بکنیم. یه برنامه ای بده که با زندگی جور در بیاد. زندگی یا همسرت اذیت میکنه، یا همسایت اذیت میکنه، یا یه نفر رهگذر. زندگی بالاخره تو مسیر حرکت زندگی میخ داره؟ نه، انشالله میخ نداره. من درباره این انشالله میخ نداره بعد از فهرست چند تا روایت آوردم براتون بخونم. پس برنامه ما باید متناسب با متن زندگی ما باشه، با سنت های حاکم بر هستی. دوستان من، اکثر تعلیمات دینی ما بدون توجه به خصوصیات حیاته. یکی از موضوعاتی که ما اساساً ضعف داریم حیات شناسیه. انسان شناسی هم ضعف داریم، ولی بالاخره انسان شناسی 40 کتاب داره، اگر تکمیل نباشه لااقل موضوعش طرح میشه، بحث میشه. حیات شناسی یعنی سنت های حاکم بر هستی کمتر بحث میشه، یکی 2-3 کتاب بیشتر نیست، اصلا یه موضوع دانشه از دانش های دینی. بخش عمده ای از آیات قرآن خصوصیات حیات رو داره توضیح میده، میگه ببین اینجا قاعده بازی اینه، حالا تو کی هستی من کاری ندارم، تو نمیتونی خارج از قاعده بازی بازی کنی. خب پس دومین عبارت ما این شد، این برنامه باید متناسب با ساختار وجودی انسان و شرایط طبیعی حیات باشد. هر دوتا رو یک کمی توضیح میدیم در بندهای بعدی. سومین بند ما اینه، پس ما یه برنامه میخوایم، این برنامه باید متناسب باشه با انسان، با حیات. حالا انسانو بگو که من از توش برنامه در بیارم. مهمترین دارایی انسان قلب به عنوان محل تمایلات اوست. مهمترین دارایی ما گرایش های ما و تمایلات ما هستند. یه بیشتر نمیگیم، یک کلمه ردشیم. گرایش های ما رو با حیات پیوند میزنه. گرایش های ما در ما انگیزه حرکت ایجاد میکنه. گرایش های ما موتور محرک فعالیت های ماست. گرایش نباشه هی علم بهش بده میشه کامپیوتر. میگه حالا من چیکار کنم؟ بهش میگه جهنم است. میگه خب باش. جهنم داغه. میگه خب من چیکار کنم الان؟ حالا یخ بود چه فرقی کرد؟ ببین داغ آتش میگیری یا؟ خب باش بگیرم. چش کنم؟ ببین تو دردت نمیاد؟ درد چی هست؟ تو اصلا هیچ حسی نداری این کار. آدم از درد بدش میاد. بدش میاد میگه بدش میاد یعنی چی؟ شما تصور کنین انسان گرایش نداشته باشه، تمایل نداشته باشه، علاقه بود تو وجودش نباشه. هیچ مرده دیگه. بقیه ویژگی‌هاش همش بریز دور. سلطان روح انسان قلب انسانه. اونجا فرمان میده من اینو میخوام، من اینو میخوام. همون نقطه ای که میگه من، خودشو دوست داره. پس مهمترین دارایی انسان گرایش ها و علاقه های انسان است. همین عبارت داشته باشید. مهمترین ویژگی قلب انسان، یعنی مهمترین ویژگی تمایلات انسان، تعارضهای موجود در میان گرایش‌های انسان است. آی آدم‌های محترم، انسان‌ها، ما با یه نوع علاقه زاده نشده ایم. ما با علاقه‌های متعدد و متنوعی زاده شده ایم که سمت هر کدوم میریم اونه کی میمونیم. مگر اینکه سر خودمون رو کلا بذاریم، سر خودمون شیره بمالیم، بگیم نه من فقط اینو میخوام. هر موقع گفتیم من فقط اینو میخوام، البته اگر خدا نبود اونی که میگفتی میخوام، هر چی دیگه بود، خب داری دروغ میگی، تو چیزای دیگه هم میخوای. نه من یه دونه خونه میخوام فقط، من یه شغل خوب میخوام، من دیگه هیچی نمیخوام، یه خانم خوب، یه شغل خوب. تو خب داری دروغ میگی، مثلا تو اینجوری نیستی. خانوم خوب و شغل خوب بدن فردا سرگوشت می جنبه. من چیزای دیگه هم می خوام. می دونی فکر می کنم که چیزه. آیه قرآنشو بخونید. همین حرفی که الان من زدم، آیه قرآنشو بخونید. فردای روزی که خانوم خوب و بگو شغل خوب بهت دادن و هر چی میگی الان فهرست کن، دبه نکنی فردا. الان هر چی گفتی بگو. ها همینا رو بهت میدیم، همینا رو فردا بهت دادیم. فرداش میگی ببین چیزه، من میدونی یه چیزای دیگه هم میخوام. این آیه قرآن داره. ببین چیزه، من میدونی یه چیزای دیگه هم میخوام. آیه قرآن داره. بخونید، جایزه نمیدم، نترسید. اولین گفتگویی که بین پروردگار عالم با پیامبرش صورت گرفت درباره این موضوع صحبت کرد. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. خط دوم سوره اقرا بسم ربک الذی خلق. قطعا انسان اینجوریه که تا بهش میدی مستغنی میشه، طغیان میکنه. این تا به من نرسه که آروم نمیگیره. این انسان چند چیز میخواد. بعضیش با هم ضدن، اصلا دشمنن. هیچ، گرفتار شدیم. انسان موجودیست دارای علاقه. دو، انسان علاقه های متضاد دارد، متنوع دارد. در ذات تو درگیری وجود دارد، در ذات تو مبارزه وجود دارد، در ذات تو قربانی وجود دارد. تو باید یک علاقه را به نفع یک علاقه دیگر قربانی کنی. در ذات تو این سرگشتگی، حیرت و انتخاب وجود دارد. تو بیچاره انتخابی، تو مجبوری به انتخاب. تو اینجوری آفریده شدی.
همش هم دوست داری، هم علاقه است دیگه، دوست داری، همش رو دوست داری. همه فیلم ها برای این اساس شکل میگیره، این دلشو میزنه میره سراغ اون، یه رفعه دوباره حوض میکنه، دوباره این، دوباره اون، دوباره اون، دوباره بعد همه رو دور میزه، دوباره همه رو میخواد. گیجه اصلا انسان. علاقه های متعارض، متفاوت، متضاد در وجود انسان، انسان رو بیچاره میکنه، انتخاب رو لازم میاره. انتخاب کردی، فداکاری لازمه. فداکاری یعنی چی؟ گذشتن از یه علاقه به نفع یه علاقه دیگه. همه رو نمیشه با هم داشت. ضمن اینکه تو این دنیا عوامل حالگیری هم جداگانه حالا هست که اونم به جای خودش محفوظ. پس چی شد؟ مهمترین ویژگی قلب انسان تعارضهای موجود در بین تمایلات است و انسان مجبور به انتخاب است. طبیعتاً مبارزه و تلخی هم به دنبالشه. در ذات زندگی انسان تلخی و شیرینی با همه. این عبارت چندم شد؟ میشموری یا نه؟ این چهارمی شد. مهمترین ویژگی قلب انسان. حالا کلمه تعارض میگم، تضاهم ممکنه بگی، تفاوت ممکنه بگی، من زیادتر ایناش گیر نده ها، اینا هر کدومش هم احکامش فرق میکنه. منظوری که گرفتیم، ما که الان نمیتونیم بحث انسان شناسی را بندازیم. در بین عبارت پنجم، در یک دستبندی کلان دو گروه علاقه در وجود انسان وجود دارد: علاقه های سطحی و آشکار یعنی بالفعل، علاقه های عمیق و بالقوه. اول گفتیم علاقه موتور محرک وجود انسانه، بعد گفتیم علاقه های متفاوت هست، بعد این که هم خونه تو دوست داری، هم خانوم تو دوست داری، هم بچه تو دوست داری، هم شغل تو دوست داری، اونا بحثش نیست. بحث اینه، دعوای اصلی سر دو گروه علاقه است. اون دو گروه، یکیش سطحی تره، یکیش عمیق تره. اونی که سطحی تره بالفعله، به ظاهر قوی نشون میده ولی ذاتن ضعیفه، کیف ارضاءش هم بکنی کیفش کمه. علاقه های پنهان، حیف پنهانه، حیف آدم نمیدونه اونا رو دوست داره، حیف این دوست داشتن استعدادش هست، هنوز از بالقوه به بالفعل تبدیل نشده. اونا رو تبدیل کنی به بالفعل، بعد ارضاءش کنی، کیفی میکنی که 100,000,000,000 برابر ارضاء علاقه های سطحیه. دو گروه تمایلات در انسان وجود دارد: سطحی و ظاهری، عمیق و پنهان. بگو سطحی و بالفعل، عمیق و بالقوه. معمولا سطحی ها رو اسمشو میذارن غریزه، عمیق رو اسمشو میذارن فطری. من سر لفظ دعوا ندارم، اینجا هم شما رو نمیخوام نگه دارم، بریم جلو. عبارت ششم، انسان از علاقه های سطحی شروع می کند، یعنی حرکت خودش رو، تجربه خودش رو، اما با آنها ارضا نمی شود. هیچ انسانی در علاقه های سطحی پایان نمی یابد، سرگشتگیش هست. در این زمینه قصه های مفصل وجود داره، شما خودتون بهتر بلدید. انتهای علاقه های عمیق و فطری انسان خداخواهی محض، عشق به تقرب و اشتیاق به ملاقات خداست، که باید در مورد این بند بعداً بشینیم با هم یه صفایی کنیم، یه صحبتی بکنیم، جدیدی بیم چه خبر عالم. من چرا خوبه دارم با آدم ها صحبت میکنم، آدم ها موجودات خوبی هستند، تعجب میکنن، به خودشون فکر میکنن. من میخوام یه خبر در مورد شما آدم های خوب، خصوصا در بین همه آدم ها شما خوب هم هستید دیگه، یه خبر بهتون بدم. آی آدم ها، شما ها همه تون تنها آرزویی که دارید، یعنی میتونید داشته باشید، که به خاطرش 1,000 بار بمیرید و زنده بشید تیکه تیکتون بکنن، میگی میارزه اگه بیدار بشه اون آرزو، آرزوی ملاقات خداست، آرزوی ملاقات خدا، ولو شده 70 بار به خاطرش بمیرید. شما که من دارم میبینم الان حستون دارم میکنم، شما همه تون عشق مرکزی پنهان در قلبتون اینه، هیچی دیگر رو انقدر نمیخوایی، خودتو بشناس، باور کن. اینو پیغمبرها گفتن. نقطه محوری ایمان خدا هست نیست، اون مقدمشه. نقطه محوری ایمان من دوست دارم به ملاقات خدا برسم هست. این در شما الان همتون هست، الان هم در شما همتون هست، همتون این دارید، محجوبه، قایم شده، چیزهای دیگر رو دوست داریم اون خودشو نشون نمیده. الان امشب شما تا صبح باید گریه کنید، خدای منو ببر، میخوام ببینمت. راضیم به این که بگی در وایسا میگم چشما، ته علاقه های پنهان اشتیاق ملاقات خداست. گفتم چی؟ خدا خواهی محض، عشق به خدا، اشتیاق به ملاقات، میره جلو. من فقط تو رو میخوام. خلاصش اینه دیگه. ولی من میتونم خلاصه کنم، حرف نزنم، برم جلو. انشالله یه شب خدا توفیق بده در مورد این عشق و اشتیاق پنهانمون بشینیم با هم حرف بزنیم. خدا رو چه دیدی؟ شاید خدا زودتر ما رو برد، قبلش ببینیم اینو. وقت به جای ترس از مرگ دعا میکنیم برای مرگ، منتها مرگ خوشگل، ما مجازیم دعا کنیم که میشه شهادت. این تو ما هست، نمیخواد بری بیخ بخری از بازار، تو ما هست، جز به علاقه های پنهانه. خب راه این است، تنها مسیر راه این است، از علاقه های ظاهری و بالفعل چشم پوشی کنی به علاقه های عمیق و بالقوه برسی. راه این است. یه بار بشنو، بقیهش باید بری تو میدون. باید سر علاقه های سطحی تو ببری. مبارزه با نفس شروع می شود، حرکت آغاز می شود. همه مفاهیم دینی از ایمان و تقوا و همه مفاهیم دینی، قیامت و جهنم و بهشت و حساب و کتاب و همه مفاهیم دینی، اولیاء خدا و محبت به اولیاء خدا، همه کارکردشون اینه که شما رو تو این راه ببرن. آقا امام حسین کجای این مسیره؟ امام حسین علیه السلام عالی ترین فرصت مکاشفه فطرت است برای انسان. امام حسین تنها علاقه بالقوه فطری و پنهانی است که به سادگی پیدا می شود، حتی برای آدم های بی‌لیاقتی مثل من. برای پیدا کردن علاقه به خدا، تمام حب و دنیا را باید در دلت از بین ببری، ولی برای پیدا کردن علاقه به حسین با حب و دنیا هم می شود. می شود حسین را دوست داشت و تجربه کرد. علاقه فطری عمیق مثل چی؟ بگو، من نمی فهمم الان. هیچی، درس اخلاق باشه میگه فعلا برو مبارزه با نفس کن، چند تا از خودخواهیات و هواپرستیات رو بزن کنار تا بفهمی کم کم یه چیزی کم کم بفهمی چه خبره. ولی علاقه به امام حسین از روز اول میتونن بهت بفهمونن، فقط آدم زیاد گرگ نباشه. تو میخوای لقاء الله رو تجربه کنی؟ از چه جنسیه؟ توضیحش بدم؟ اون شبی که میخوایم در مورد لقاء الله صحبت کنیم، میدونی آخرش چی میشه؟ من بهت بگم. ما که میخوایم بازار گرمی کنیم که عزیز من. ببین اون شبی که میخوام لقاء الله صحبت کنیم تو آخرش میگی آره فکر میکنم خیلی چیز جزایی باشه ولی نمیفهممش. میگم ببین دوست داشتن حسین علیه السلام از چه جنسیه؟ مگه امام حسین پدر شما بوده؟ مگه صداشو شنیدی؟ چرا میگن تیر به سمتش دادن میلرزی؟ این دوست داشتن از چه جنسیه؟ معمولی نیست. اینو فهمیدی؟ فهمیدی این چیه؟ جنس حب الله از اینه. همه مفاهیم در کنار این حرکت جای خودشو نشون میدن. یه مرحله از بحث ما اینه که بگیم تقوا رابطش با مبارزه با هوای نفس چیه، ایمان رابطش چیه، عبادت رابطش چیه، درسته، احکام شرعی حلال و حرام رابطش چیه. اینا رو میرسیم انشالله ببینیم اینا هر کدوم رابطشون با این روند مبارزه با هوای نفس چیه. تا اینجا چی شد؟ چند تا علاقه. علاقه اصل وجود منه، قلب من، قلب منه محل گرایشات. من چند جور علاقه دارم؟ علاقه ظاهری بالفعل، علاقه باطنی بالقوه. باید از این علاقه های ظاهری بگذرم برم سراغ علاقه های باطنی، اونا رو بیدار کنم، چون اونا ارضا کننده تره، اونا اصیل تره، چون اینا منو ارضا نمی کنه. انسان شناسا رو داریم بحث میکنیم، ما هنوز نوبت خدا و پیغمبر نشده. این برای زندگی بهتر، برای هر چی بندگی شما اسمشو بگذار. بعد برای رسیدن به علاقه های پنهان راهش اینه که علاقه های پیدا رو باش بجنگی. اجمالا هر چیزی رو دوست داشتی احتمالا باید سرشو ببری. این داستان زندگی انسانه. انسان خلق شده برای این حرکت. خلاصه حرف ما اینه. به چه وسیله‌ای این کار رو انجام بدیم؟ مهمترین توانایی انسان قدرت اولویت بندی بین تمایلات هست. اسمش چیه؟ دیشب گفتیم اسمش چیه؟ عقل علیه السلام. مهمترین توانایی انسان، مهمترین دارایی انسان چیه؟ قلب، تمایلات. مهمترین توانایی انسان چیه؟ عقل. عقل قدرت اولویت بندی بین تمایلات است. از قدرت تشخیص بالاتره ها. یک تشخیص درونی میده، میگه عشق جاودانه بهتره، خب بهتره، لذت همیشگی از الان تا همیشه، این بهتره. پادشاه عقل اینا رو میگه، در مرکز قلب حکومت میکنه. اینی لاوه بلافلین تموم بشه حال نمیده، اینا رو عقل میگه. علم سربازاشن، علم پیکشن، علمت خبر میده، میگه سلطان من شنیدم این، میگه بده ببینم. از علم میگیره، از این جوجه های پیک که میارن براش پیک خبر میدن، اون سلطانه. یه شب انشاءالله در مورد این صحبت خواهیم کرد که نزاع عقل و هوا. اصلا اینقدر روایت داریم که شما میتونی 24 ساعت باش سرگرم بشی، صفا کنی. عقل با هوا اینا دارم در جنگن. چون عقل میگه گرایش برترا رو انتخاب میخوام بکنم، هوا میگه گرایش کمترا رو عشق است. عقل میگه با گرایش کمتر به چیزی نمیرسی، حال نمیده، صفا نمیده، حالت گرفته میشه. عقل اینا رو میگه. هوا میگه برگون کنترا خدا بابتا همه. بعد هوا هی میره سرش میخوره به سنگ، میاد میگه حالم گرفته است. داستانی داره. برای اینکه شما علاقه من بشید به بحث عقل و هوا، بهتون بگم هر یه دونه باری که به هوا گوش میکنی یه تیکه عقلت میره که دیگه بر نمیگرده، توبه میکنی برای بقیهش. آقا نگو اینجوری آدم میترسه، خب بترسه، به جهنم بترسه، دروغ نمیگم. بگم که فرمود هر یه معصیتی که میکنی قسمتی از عقلت میره، قسمتی از این توانایی تشخیص اولویت‌ها در گرایشاتت از بین میره که دیگه بر نمیگرده. ابزارمون چیه برای این مبارزه؟ عقل. راه‌های دیگه، کارهای دیگه هم باید بکنیم، ما میریم جلوتر انشاءالله. اگر این چند تا شد؟ 9 تا شد تا اینجا، درسته؟ عبارت دهم، اگر انسان به تمایلات ظاهری تن بده چه اتفاقی میفته؟ دو تا غم پیدا میکنه، دو تا مشکل پیدا میکنه. یک، با ارضاء اونها، با ارضاء تمایلات سطحی به آرامش نمیرسه. دو، به همان تمایلات سطحی هم نمیرسه. همین دو تا مشکل میدونم گفتم دیگه. چیکارش کنیم دیگه؟ این مقاصد چی بشه آقا دیگه؟ همه رو اثبات کردی رفت. اگر برسه آرام نمیشه، ارضا نمیشه و نمیرسه. حتما همه به همه دوست داشتنی هاشون نمیرسن. خدا پس نشسته اونجا برای چی؟ شما فکر کنید خدا مشغول چه کاریه؟ مشغول گرفتن حال شماست دیگه. الالمولود المعمل مالا یدرک، به بنده آرزومندی که به جوانی که به آرزوهاش نخواهد رسید. برسم افسرده تر میشه. اگر کسی به علاقه های این مبارزه رو نخواد چه اتفاقی میفته؟ دو تا غم میگیردش. اونایی که رسیده حالش گرفته است، اونا هم که نرسیده حالش گرفته است، بدبخت بیچاره میشه. اگر انسان به تمایلات ظاهری سطحی یعنی بالفعل تن بدهد، دو مشکل پیدا میکند. نه با آنها به مطلوب میرسد یعنی به آرامش، نه به آنها میرسد. خدا نشسته. خیال ولتون نداره ها، ما امشب میخوام روایاتمون بعد از این خلاصه گویی از گذشته درباره همین خیالی که ولتون میداره، میخوام انشالله امشب ناامیدتون کنم از اینکه بتونید در بدید در این حرفا. ببین در رو نداره. البته یه راه در رو داره. گفت بابا مجله رو خوندی؟ طرف سیگاری بود. چه خطرات سیگار رو نوشته؟ خیلی وحشتناک بود. گفت راست میگی؟ آره. دیگه سیگار نمیکشی؟ گفت دیگه مجله نمیخونم. این راهش هست. تنها راه فرار اینه. عبارت 11 این. اگر کسی دنبال تمایلات عمیق خود برود چه اتفاقی برای او خواهد افتاد؟ عبارت 11 اینه. تمایلات عمیق مشکلشون اینه که ابتدا تجربه شدنی نیستن. ببخشید معذرت میخوام از همه علاقمندان عاشق شدن به خدا، من عذرخواهی میکنم. ما در مسجد تجربه عشق به خدا نداشتیم به دوستان تقدیم بکنیم. این نیست اصلا تو عالم. میدونید میگن اول بدو بعدن عاشق شو. اگه کسی میخواد اول عاشق بشه بعدن بدوه، عذرخواهی میکنیم. ما قبلا هم خود ما عذرخواهی کردن، حالمون رو گرفتن، ما هم حال شما رو میگیریم. بله، ما میخواییم اول عاشق امام زمان بشیم، بعد یک دعای ندبه خون حرفه‌ای خواهیم شد که نگو حاج آقا اصلا دیگه نمونه نخواهیم داشت. همین دیگه عذرخواهی برای همین بود که نمیشه آدم اول تجربه کنه علاقه های فطری عمیق و بعدن دنبالشون بره. بعدن سر علاقه های سطحی رو بردی هنر کردی که اون موقع اصلا نمیشه، اصلا نداریم اینا رو. جز اون لحظه‌ای که برق میزنه روضه حسین علیه السلام، جز اون لحظه ها. اون یه استثنایی در عالم خلقتی. چجوری شده اینجوری شده؟ دهه محرم سال گذشته یک کمی در این باره با دوستان گپ زدیم. مشکل تمایلات عمیق اینه که ابتداعا قابل تجربه نیستن. مشکل دومش چیه؟ اینه که باید از یک سری لذت‌ها بگذری. خب آقا اینو بگذریم چی جاش میاد؟ یه چیزایی جاش میاد کم کم، ولی باید صبر کنی. مشکل دومش اینه، نمی کشه آدم. آقا اینجا مونده اونجا رونده چی میشه؟ ما دست آدم خالی بمونه چی؟ این ترس نمیگذاره آدم ها سعادتمند بشن. یه مدتی بیخیال شو. آقا چیزی نمیرسه آخه. نرسه؟ نرسه. میرسه. بعدم میرسه. آخه من الان عاشق باشم آخه همچی قشنگ نماز میخونم. میدونم اون که دیگه هنر نکردی عزیز من. حالا الان عاشق نیستین قشنگ نماز بخون. آقا دل زده نمیشم. من خیلی عشقام بزنم اینجا چیزی گیرم نیاد، میترسم. مامانت خیلی ترسو بارت آورده. 124,000 پیغمبر اومدن بهت بگن نترس، خبری هست، یه اتفاقی میفته. تلخی انتخاب تمایلات سطحی این است که نه به آن میرسی نه اگر برسی کیف میکنی. سختی علاقه های عمیق به این است که نمیتوانی ابتدا آن را تجربه کنی. و اگر بخواهی به سمتش حرکت بکنی، اول باید از لذت چشم پوشی کنی. این یا دوباره برگشت اون راه ما رو تقویت کرد. عبارت 12، کلمه 12، عدد 12 عدد خوبیه دیگه. ما هم تصادفاً یکی از عبارتهای بسیار عالیمون افتاده عدد 12. حالا همینجوری سرگرمی گفتم که فاصله باشه بین این دو تا بند. دین برنامه مبارزه را در اختیار انسان قرار میدهد. مبارزه با تمایلات سطحی برنامه میخواد. چرا برنامه میخواد؟ چون شما خیلی از تمایلات سطحی تو نباید اول سرشو ببردی. گشنت شده باید غذا بخوری. میل به ازدواج پیدا کرد باید ازدواج بکنی. باید همشأن خودت بری. اصلا باید وظیفت بری کار کنی، نون در بیاری، زندگی تو راحت کنی. وظیفته. ای آقا میریم بودیم بریزیم دور دیگه یه باره. اگه میخواستیم یه باره بریزیم که برنامه نمیخواست. سختی برنامه به اینه که یه سری از این تمایلات رو باید پاسخ بدیم. خوابت میاد دیگه بخوابی. نه من میخوام مبارزه با نفس کنم، من دیگه اصلا نمیخوام بخوابم. نه ببین اینجوری که نیست که مرتاز بازی که در نهایت بیادی که اونا مرتازه هستن که دیگه یه باره همه چی رو قطع میکنن. البته به خیلی چیزا هم میرسن، با چشمش قطار رو نگه میداره. دین برنامه مبارزه با نفس به انسان میدهد، میگه بیا بهت بگم چیکار کن. تمام برنامه های دین همش سرجم برنامه مبارزه با هوای نفسه. حتی عبادت، کلمه تقوا رو هم انشاءالله بهش میرسیم انشاءالله. عبارت 13، مهمترین ویژگی حیات رنج است. به این ترتیب بر این اساس مهمترین ویژگی حیات رنج است. ببینید اینجوری نیستش که دنیا همینجوری بیکار نشسته میگه آقا جون این امکانات، اینم دستورات، اینم شازده آقا پسر مثل شما، دیگه برید. خواهش میکنم خودتون مبارزه با هوای نفس بکنید، برید انشالله که موفق بشی بتونی از علاقه های ظاهری به علاقه های باطنی برسی. بفرمایید. خواهش میکنم. شما هم میگی که از سر دلسیری همه هستن، همه اینجا هستن. بله خانوم هست اینجا، ازدواج هر موقع خواستی بکنین تشریف بفرمایید اینجا خدمت. درس، مقام، پول، همه چیه. ولی شما خواهش میکنم بگذر و برو. نه اینجوری نیست. مهمتر گفتم برنامه باید متناسب با حیات باشه. مهمترین ویژگی حیات ما انسانها چیه؟ بگو آقا جون. رنج. بله مهمترین ویژگی حیات ما لذت نیست. اصل در حیات دنیا رنجه. آقا بالاخره آرامش هم هست. بله ان مع العسر یسرا، با سختی آسونی هم هست، اینجور نیست که نباشه، ولی اصل با سختیه. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَا، بازم کوتاه نمیاد که، نمیفرماد که اِنَّ مَعَ الْيُسْرِ اُسْرَا، این خوش خوشونه که داری سختی هم هست توشا، فرمان نخه، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَا. گاهی میذاریم شما سرتو از آب در بیاری بیرون یه نفسی بکشی. چندمین عبارت؟ سیزدهمین. مهمترین ویژگی حیات رنج است. لقد خلقنا الانسان فی کبد. وقت تو باید در متن این رنج مبارزه با هوای نفس بکنی، یه رنج دیگر رو تحمل بکنی، به سوی خدا بری. آیه قرآنشو بخون. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. تو زجر میکشی در حرکتت به سوی خدا و سپس خدا رو ملاقات خواهی کرد. ولی ترجمه آیه الان دقیق نبود، من گفتم ترجمه دقیقش اینه، رنج میکشی، سعی توأمه با رنج داری به سوی خدا. چه سعی توأمه با رنجی؟ کادح الی ربک کدحا فملاقی. آدم تو دلش خالی میشه. رنج‌های دنیا به صورت ثابت و متغیر. بنده تو این 20 سال اخیر جرأت نکردم درباره رنج‌های خدا به صورت ثابت و متغیر بالای منبر تو جلسه عمومی همه مواردش رو ذکر کنم. شما واقعا اینو بدون. یک آدمای بی‌ظرفیت بیدن میشن، شما نمیگم ها، ولی صدا میره دیگه، سر آدمو میبرن. همه دوست دارن به هم دیگه دروغ بگن. نه کی گفته این رنج هست؟ برو برطرفش کن. کجا برطرفش کردی؟ فهرستش آدم جرأت نمیکنه از آدم ها، از ترس آدم های عافیت طلب و خیال پرداز به زبون بیاره. آقا این رنج هست. حالا مثلا من یه نمونه شو بگم که میشه گفت و همه هم میدونن. آقا زن رنج زایمان داره، رنج زایمان هست. خوب شده دقیقا اینو کسی نمیتونه سر ما رو ببره. هست دیگه، سازمانی هست. یه سری رنج ها رفقا سازمانیه، میدونید یعنی چی؟ همه باید این رنج ها رو بکشن. مثلا مدیر از زیر دستش رنج بکشه، این سازمانیه. هر مدیری باید از زیر دستش رنج بکشه، این سنت خداست، حدیثش هم هست. آه عجب نیروهای در به داغونی ما داریم. ببین نیرو در به داغون نداری، اصلا این طبیعت عالمه، این جزء رنجهای سازمانیه. آدم جرأت نمی کنه فهرست این رنجهای سازمانی همه رو بگه. چیکار کنه آدم؟ پس عبارت 14 حدیث های امشب رو براتون بخونم. پس تعریف مختصر زندگی انسان می شود سختی و مبارزه. سختی از دنیا میاد، مبارزه هم که باید با نفست بکنی. این دوتا با همه. الحمدلله. بگو الحمدلله. لبخند بزن ببینم. اخ می کنی شما. اصلا من شبا این بحثا رو می کنم، شما اخ می کنی. می خواهی مثل مامانت صحبت کنم برات. نه انشالله خوشبخت میشی پسر گلم، ازدواج خوب میکنی، کار خوب پیدا میکنی، بچه های خوب سالم، همه 110 سال زندگی میکنی، بعد چی میشه دیگه، خونه بهترین خونه بالا شهر، اصلا همه پسرها انشالله بالا شهر. من دیدم بالا شهر چقدر گنده است، همه پسرها برن اونجا. دروغ بهتون میگن. تعریف مختصر زندگی انسان میشود سختی و مبارزه. مبارزه با برخی تمایلات که بخشی از این مبارزه رو خداوند متعال انجام میدهن. حال شما رو میگیرن در شرب زنگاه، همچی که میخوایی به نتیجه برسید تق میزن حالتو میگیره. حالا کافر هم باش باش، هر کی میخوایی باش، مگه خدا میذاره آب خوشک گلوت بری پایین؟ قبلا آیه قرآنشو خوندیم. آقا این مسیر بحث ما بوده تا اینجا. چند تا بحث رو ما باید بعداً با هم دیگه طی کنیم. دیگه من انشاءالله شبهای بعد به خلاصه قبلی بر نمیگردم. مسیر ما چیه؟ انشاءالله برنامه دین رو میریم سراغش، ببینیم دین چجوری برنامه به ما میده و برخی از این مختصات رو توضیح میدیم. ولی چند تا روایت از مجموعه این بحثا میخوام خدمت شما بگم در یه موضوع عمل عجل. آدم ها خیال بافن. چرا غالب دوستان میگن بحث نوعیه، نگاهمون رو عوض کرد؟ چرا نباید حرفایی به این واضحی خیلی راحت زده بشه؟ بابا گاهی این حرفا زده میشه، به گوش ما میخوره، کمونه میکنه، لامصب نمیره تو گوشمون. میدونید چرا؟ چون ما دوست داریم زجر نکشیم، پس میگیم انشاءالله زجر نخواهیم کشید. یه راهی هست؟ نه، راهی نیست. تو قطعا زجر میکشید. من چون دوست دارم زجر بکشم میگم نه، قطعا یه راهی هست. سب کن، سب کن، فکر کنم. باشه، سب کن، شما سب کن، سب کن، من فکر کنم. اینا ها ببین، این زجر میکشه، داره میخنده. ببین این داره میخنده، اما خندش از اون هزار تا قصه خوردن بدتره. تو ظاهرشو نبین، آتیش گرفته، یه جایش داره میسوزه. عجب فیلمی بود، ما بچه بودیم میدیدیم. نه شما من این فیلم ها جدیدن میبینید یا نه؟ یه فیلمی بود، یه خانمی رو نشون میداد، دختر خانمی بود که این فیلم های اروپایی بود زمانی، سرسدا کرد. سریال هم بود شاید، فیلم سینمایش هم شاید هست، نمیدونم، من یادم نیست فیلمی هست، داستانش رو میگم. یه خانمی بود مکاشفه میشد براش، میرفت حضرت مریم رو میدید هنگام مناجات، کنار یه چشمهی بود. چی بود؟ بعد کشیشا بهش حسادت میکردن. چی؟ و اسم فیلم فاطیما نبود. به آهنگ برنادت. احسن، فیلم آهنگ برنادت رو دیدی؟ ندیدی؟ کارتون تامنجری رو دیدید؟ دیدید؟ بله، خب اونو دیدید دیگه. این حالا فیلم زیاد عمیق و چیزی نیست، ولی خیلی اون زمان صدا کرده بود که پخش میکردن. حالا سریالش بود ظاهرا پخش میکردن یا فیلم سینماییش بود، نمیدونم. نکته ایش که میخوام اون فیلم بگم اینه، این میرفت مکاشفه براش میشد، خیلی چیزا رو میدید، بعد این کشیشایی که مدعی بودن حضورشون میومد، میرفت به دیگران میگفت، مریض شفا میداد، اومدن چشمه رو خراب کردن، مبارزه میکردن باهاش. یک شیشی دیگه پاشو گذاشت توی کفش مصر که من اینو داغونش میکنم. این دکون باز کرده بی خود میگه. حالا معلوم نیست این افسانه است یا داستانه. بعد هیچی، اومدن اینو گفتن این باید بره کلیسا، نمیدونم راهبه بشه و از این چشم بازی و شفا دادن و اینا در بیاد بیرون، در حالی که شفا دادنش طبق فیلم واقعی بود. حالا کل فیلم افسانه است. بعد اومدن ببرنش تو اونجا، بهش گفتن زمین تی بکش. دیدن این فلان فلان شده سیره حسابی، بعد اومده معنویت هم زده بالا. میشه این؟ اینا هم حسادتشون گل کرده بود. تی بکش را بیفتی. آقا این اومد تی بکشه، میخورد زمین. تازه فهمیدن این یک درد مدام و بیماری سختی تو پاهاش داره و این رنج مداومو داره تحمل میکنه. لبخند میزنه. اون کشیشی که باش خیلی حسادت میکرد دلش سوخت. گوهان تو پس داری یه رنجی میکشی که این مقاماتو پیدا کردی. ببین رفقا، من با شما تعارف ندارم، شما یه رنجی خواهی کشید. امیدوارم دین کمکتون کنه بهترین رنج رو بکشید. لیس للانسان الا ما سعى. من بعد میگم بعضی به من نامه می‌نویسن آقا داری تلخش میکنی، صبح زیباست، سپید دم زیباست، کوه زیباست، دریا زیباست. بله همه اینا زیباست، اما شما بخوای زیبا بشی تا نپزنه توی دیگه حالا یه چیز پخته نشی نمیشه. حالا به هر حال دوستان، الان من تا الان خلاصه بحث گذشته رو گفتم، عذرخواهی میکنم طول کشید. این تیکه آخر بحث رو که میخوام اضافه کنم، خواهش میکنم خوب گوش کنید. سر حال هستید هنوز برای گوش کردن؟ چند تا روایت میخوام براتون بخونم. بله، خب ببین، جلسه سخنرانی به هم خورده، اصلا با سخنرانی نداریم. یه مطلبی میخوام به شما بگم. آدما خودشون رو گول میزنن، آدما به خودشون دروغ میگن، جدا از اینکه به هم دیگه هم دروغ میگن. عمل، امیرالمؤمنین فرمود آرزو، آرزو، آرزو آدم رو کور میکنه، نمیذاره سختی ها رو ببینه، نمیذاره مرگ رو ببینه. بابا خدا چیکار کنه شما ببینید؟ اومده مرگ و سخت و هولناک قرار داده برای انسان. همه وحشت میکنن از مرگ. میگه خب بابا وحشت میکنی، فراموشش نکن، هست، مال توه، زیر چرخ تریده میبرمت، یا با سرطان یا با یه بدبختی دیگه میمیری، میزنن تو قبر، وحشت کن. نه نه، ما که تا حالا همیشه همسایه ها مردن، میدونین. خب بله، خود شما هم همسایه ایم. یه نه قصه فرق بود، سب کن. حالا از داره فامیل هم میگیم، همیشه فامیل ها میمیرم. من که خودم فامیل نیستم که، میدونین، من فامیل دارم. خیلی ساده است، خیلی ساده است. شما ها مرگتون رو همین امشب ببینید، 100 سال دیگه است. اینجوری قشنگ راحت میشینی به من لبخند میزنی، آره؟ همینجوری خوشحال خندون. چند نفر ما مرگ رو باور کردیم؟ نه میدونی، سب کن ببین، یه جوری حل میشه، حالا بهش برسیم، یه جوری حل میشه. میدونی آخه، نه من که سختی هم که گفتی درسته ها، منم تا حالا خیلی سختی کشیدم، ولی حل میشه. یعنی یه جوری میشه که نمیکشم دیگه. تو شما صبر کن، حالا من درستش میکنم. ببین تو چقدر خیال بافی میکنی. اینو امیرالمومنین میفرماد اسمش عمله، آرزوه، بعد حجاب عجله. ببین همه چی ازت میگیرن ها، تموم میشه ها. الامر قریبون و الاستحاب قلیل. ما تو جبهه اینو روایتو میخوندی با هم دیگه، از کلمات قصار نهج البلاغه. امر نزدیکه ها، یعنی مرگ، یعنی قیامت. استحاب و قلیل، با هم بودن ها کمه وا. ما زیاد با هم نیستیم ها. دلگرمید به کیه؟ روایت براتون بخونم. امیرالمومنین میفرماد الامانی و طعمی عیون البصائر. آرزوها، تمنیات نفسانی آدم، دوست داشتنی های آدم، آدمو کور میکنه، نمیذاره ببینه. آماده اید برای روایت شنیدن؟ خواهش میکنم این سوال من جوابه. تو رو خود بازارگرمی نمیخوام بکنم، میخوام این روایت رو ارزون تقدیم نکنم. دوستان علاقه دارن یک روایت خیلی مهم از امیرالمومنین بشنون، آماده هستن؟ خدا انشالله به این اشتیاق شما نور کلام امیرالمومنین تو دلهای شما بگذاره و من بیچاره این وسط حاجب نشم، یعنی خراب نکنم روایتو. خود حضرت به گوش دل شما بخونه. العملو، عمل آرزو، العملو سلطان و شیاطین علی قلوب القافلین. سلطان شیاطین همین آرزوست برای دلهای غافل. دست کم نگیریدش. سلطان و شیاطین علی قلوب الغافلین. اندازه های همه عالم دست امیرالمؤمنینه. العمل ینسل اجل، عمل موجب میشه عجل رو فراموش کنی. چند وقت یاد مرگ نیفتاده بودیم؟ العمل و حجاب العجل. ولی یک روایت از پیامبر گرامی اسلام بخونم براتون، دیگه با این روایت فاتحتون رو خوندم. باید به تعداد دوستان برانکارد بیارن اینجا، تشییع جنازه کنن ببرن. حالا ببین چه خبر این روایت. لا اله الا الله. چی میشه عمل اینقدر آدمو کور میکنه؟ این سلطان شیاطین بر انسان تسلط پیدا میکنه؟ گوش بده عزیز من. پیامبر گرامی اسلام میفرماد ان آدم، آدم قبل ان یصیب الذنب، لا اله الا الله، قبل از اینکه گناه بکنه، کان اجله بین عینیه، قبل از اینکه گناه بکنه اجلش جلو چشمشه. میگه من میمیرم، من خواهم رفت، پایان میپذیره لذات زود گذر، غمش میمونه. و عمله خلفه، آرزوش پشت سرشه، آرزوش جلوش نیست، میگه برو برو گم شو، اون آرزوش دنبالش داره میدوه بهش برسه، آرزوش جلو چشمش نیست، عجلش جلو چشمشه. برگه بیماری سرطان رو آزمایشگاه به ما بده، ما هم عجلمون میاد جلو چشممون. میفهمی داریم چی داریم چی صحبت میکنیم؟ میفهمد قبل از اینکه گناه بکنه انسان عجلش جلو چشمشه. فلما اصاب الذنب، وقتی گناه بکنه، جعل الله عمله بین عینیه، خدا آرزوهاشو میاره جلو چشمش، و عجله خلفه، و عجلشو میبره پشت سر. در واقع عالم هستی به انسان میگه مردشور تو ببرن، تو دیگه نمیخواد عجلتو نگاه بکنی، برو غرق آرزوات باش. فلا یزال یعملو حتی یموت، همیشه دائما تو آرزوها به سر میبره تا میمیره. وقتی که مرد چشمشو باز میکنه، چی شد؟ گفتم بعدن درست میشه، بعدن به این لذتهای دنیا میرسم، بعدن حالا یه فکری برای آخرت میکنیم. من الان همچنان اینجام، تمام شد. مجازات خداست. آدم ها خودشون که ماشاءالله بلشون کنی خیال پردازهای معرکه‌ای هن. عجل چیه؟ عجل یکی از محورهای کلیدی تلخی دنیاست. بهت میگم دنیا تلخه، حالیته، نمیذاره اکامت بره پایین، نمیذاره، تسلیم شو. دنیا اینه، بازی در نیار، بیا بر دنیا سوار شو. نمیتونی دنیا رو گول بزنی، دنیا تلخی های خاص خودشو داره، یا سوارشو برو، بیا بپر از رو دنیا. دنیا تیغ و خارش میره تو وجودتا، سوراخ سوراخت میکنه، جگرتو پاره پاره میکنه، چارش اینه که بپری از روش. بیا لذت ببر، لذتت اینه که قدم اول بپذیری دنیا تلخه، بعد یه مقدارم خودت مردونگی کنی، این تلخی رو اضافه کنی با مبارزه با هوای نفس، به شیرینی جاودانه برسی در همین دنیا. بعد دنیا میشه تو مشت تو. کلام آخر، یه بار دیگه ما این روزه رو خونده بودیم، یه بار دیگه ما به این نقطه رسیده بودیم تو این شبهای قبل. تو بیا بگذر از دنیا به خاطر تلخیهاش، سختیهاش، یه مقدارم خودت مبارزه کن. بعد میدونی به کجا میرسی؟ به این که دنیا میاد پیش تو میگه آقا عذرخواهی میکنم، ما با شما نبودیم، ما در اختیار شما. تو میتونی از دیوارها بگذری، اون ور رو نگاه کنی. امروز روز رحلت حضرت آیت الله بهادینیه، میگفت من 3 ساعت با امام جلسه داشتم، ببخشید امام رفتن اون دنیا مرحوم شدن، ایشون عالم برزخ براش این بغله. به امام میفرمودن که نقدر نگو آقا مصطفی نیفتی، نردمون داشت میرفت بالا آقا مصطفی. فرمودن که آقا مصطفی میفته. امام فرمودن یعنی چی میفته؟ فرمودن زندان میفته، نترس اینجا نمیفته، ولی چاق میشه. شما تا کجا رو میبینید؟ دنیا به ایشون گفته آقا ببخشید ما با شما نبود، ما می‌خواستیم آدما رو اذیت کنیم برای اینکه رشد کنن، شما رشد کردید رفتی، اصلا تموم شد گذشتی. یا عارف بزرگواری می‌فرمود امام قدرتی داشت که اراده می‌کرد هر انسانی رو از هر گوشه جهان منتقل می‌کرد تو اونجایی که اراده بکنه، اراده می‌کرد صدام این ور دنیا برده بود اون ور دنیا. اینجور قدرت‌ها برای عرفا اصلا چیزی نیست. دنیا میاد میگه آقا ما عذرخواهی میکنیم، وقت اینا به دنیا میگن نه نه شما کارتو بکن، شما کارتو بکن، جوون منو میخوای بگیری بگی ببر، من دخالت نمیکنم، جوون تو میخوام بگیرم باشه بگیر. پیامبر اکرم قدرت نداشت حضرت خدیجه نازنینشو نگه داره برای خودش؟ وقتی تو شعب ابی طالب تو اون گرسنگی و بحران حضرت خدیجه روز به روز ضعیف‌تر می‌شدن، داشتن جان به جان آفرین تسلیم می‌کردن، اراده می‌فرمودن، حضرت خدیجه قدرت به زانوهاشون بر نمی‌گشت بلند شن، داشتن این کارو نکردن، می‌پذیرن بلای دنیا رو، اصلا دوست دارن برای محبوب زجر بکشن. حالا به یه معنای خاصی ها، کسی با این حرف نره زجر اضافی به خودش تحمیل بکنه، نه زجر مرتاض بازی در نیاره، برنامه داره زجر کشیدن، اونی که خدا مقدر کرد تسلیم بشه آدم. خدیجه کبرا رو از دست داد، چقدر پیغمبر به حضرت خدیجه علاقه داشت، همه عالم باید در مقابل حضرت خدیجه فروتنی کنن، اینقدر محبوب پیغمبر اکرم بود که هر موقع نام و یاد حضرت خدیجه می آمد پیش پیغمبر شروع می کرد به گریه کردن. زنهای پیغمبر شماتت می کردن بعضن پیغمبر رو که بابا آخه چقدر آخه، می فرماید شما نمی شناسید خدیجه رو، خدیجه همه هستیش رو برای پیغمبر داد، یه جور خاصی فدای پیغمبر شد. در زندگی حضرت خدیجه هیچ چیزی در قلب او جز شخصیت نازنین پیغمبر وجود نداشت. مال یه بار نگاه نکرد. وقتی پیامبر گرامی اسلام یتیم مکه بود، اونجایی که پول و خیلی چیزا خیلی بها داشت، حضرت خدیجه در مقابل پیامبر اکرم متواضعانه تسلیم پیغمبر شد. گفت آقا پول ارزشی نداره. خیلی دوستاش فدای پیغمبر بشه. به صورت خیلی آرام و پنهانی فدای پیغمبر شد. فاطمه زهرا 4 سالگی مادرش رو از دست داد. در مقام حضرت خدیجه کبرا همین بس که دختری مثل فاطمه زهرا داشت، همین بس. انقدر در شعب ابی طالب پیغمبر زجر کشید، یه هسته خرما رو دانه دانه در دهناشون میگذاشتن اینو میمکیدن. آقا هسته خرما چه انرژی به آدم میده، از بس گرسنگی میکشیدن. چه کسی زجر پیغمبر خدا رو کشیده؟ اصلا آدم میبینه خجالت میکشه. بعد خدیجه کبرا از دنیا رفت. فاطمه زهرا دختر 3-4 ساله نوشته دور پدر میگشت، هی با رسول خدا بازی میکرد، میگفت بابا مادرم کجاست؟ عین امی. 2-3 مرتبه صدا زد عین امی، جبرئیل امین نازل شد، یا رسول الله جواب فاطمه رو بده، نگذار اینجور سوال بکنه، بهش بگو مادرش کجاست، تو بهش تو رضوانه. شاید غم دل پیغمبر رو گرفته بود جواب نمیداد. رسول خدا فاطمه رو تو بغلش نشون، صدا زد فاطمه من، مادر تو الان در بهشت و رضوان الهیه، متنعمه. اینقدر گفت تا فاطمش رو آرام کرد. بعد که فاطمش آرام شد، فاطمه زهرا صدا زد، خب باشه اگر اونجا هستن من راضی هستم، جای خوبی هستن. بچه بالاخره مادر میخواد. ببینید یه دفعه درهای آسمان چجوری باز میشه. الان نگاه کن، یا رسول الله، یه دختر 3 ساله هم گوشه خرابه گفت عین ابی، پدرم کجا؟ چیزی نگفته بود، باید براش توضیح میدادم. الان پدر تو بهشته، متنعمه، نه سر بریده باباشو بیارن رو زانوش بگذره. www.bayanmanavi.hi